لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائه أجمعين. عرض شد که مجموعه نقلیاتی که واگویی است از گذشته سه نقطه ضعف داره. یک نقطه ضعف مربوط به شخص نقل کننده است که شخص نقل کننده همیشه با احساساتی همراهه که میتوانه اون احساسات در واقعی که از واقعیت ها میکنه اثر بگذاره. نقطه ضعف دوم اینه که گوینده همیشه و نویسنده بر اساس تمایل خواننده و شنونده حرف میزنه. اصلا بنیاد نوشتن برای ارائه به غیره، گفتن گوش میخواد که بشنوید. به این دلیل همیشه نقل ها چه به صورت گفتاری چه به صورت نوشتاری تحت تأثیر احساسات خواننده و شنونده خودش تا مرزهای نامحدودی میتوانه نادرست، خلاف واقع باشه. عامل سوم که اون عامل سوم امروز به گونه دیگری وجود هست، عامل سوم قدرتی است که بایستی از این نویسنده حمایت بکنیم. اشتباه اگر ما تصور بکنیم که کسانی که صاحبان تعالیف بزرگ هستند، نظیر طبری در تفسیرش، طبری در تاریخش، مؤلفین سهاخ در سهاهی که تعریف کردن، ابن عسیر در کاملش، افسوده کردن اسامی و تألیفات کارایی از اضافه‌ای نخواهد داشت. این اشتباهی که ما تصور کنیم اینها بدون حمایت یک قدرتی توان تهیه چنین مجموعه سنگینی رو داشتن. امروز شما می توانید با مراجعه به یک کتابخانه بزرگ مصادر اونچه که در صدد تعریفش هستید به راحتی تهیه کنید، ولی تصور نکنید که این کار در 1000 سال پیش، 1200 سال پیش اصلا امکان پذیر بوده. به هیچ وجه. حتی اگر پادشاه سامانی نبود امکان نداشت که بوعلی موفق به اون تعریفات بسیار بسیار سنگین خودش در پزشکی بشه. و تا کسی در صدد این نباشه که بخواد بفهمه که چطور، بنده نمیخوام هیچ بنیادی رو تضعیف کنم یا خراب کنم، ولی زمانه یک زمانه است که آدم بایستی این حرف ها رو دقیقا بدونه. وقتی قرار شد یک قدرت حاکم از یک مؤلف لایق حمایت میکنه، تردیدی نباید کرد با توجه به نوع حکومت و نوع اعمال قدرتی که در گذشته بوده. ما امروز برامون اصلا این قابل قبول نیست که مثلا یه 100 نفر رو بیارن یه جا چشمشون رو در بیارن، در حالی که در گذشته این کار بسیار عادی بوده. ما برامون تصور این اصلا مشکله که یک مقصری رو بندازن توی قفس مثلا که چند تا گرگ وحشی یا شیر و ببر بخورنش. بدتر از این بوده، آدم بوده که آدم رو میخورده، جای درست کرده بودن آدم رو ول میکردن اون تو، آدم ها میریختن سرش میخورده. خیلی اشتباه اگر تصور بکنه کسی که این نویسنده هایی که دارای این تعریفات بسیار بسیار چشم و گوش پرکن هستن و در حمایت یک قدرتمندی موفق به این تعریف شدن، اینها تحت تأثیر سیاست مطلوب اون قدرتمند نبودن. خیلی اشتباهه. ما امروز یه نفر آدم عرشبت که مثلا به نظرمون یک کمی اهمیت داره، منزلمون میاد، مواظب هستیم که حرفی برخلاف مزاقش نزنیم. آقا مگه نیستید اینجور؟ هر کی اینجور نیست دستشو بلند کنه. اون وقت شما خیال میکنید که میشده در مثلا 1000 سال، 1200 سال پیش یک کسی تحت حمایت فلان خلیفه، فلان حکمران، فلان پادشاه باشه و چیز بنویسه، چیز فراگیر که توی تمام مساجد، اون وقت مدرسه نبوده، درسشو بدن، عرض میشود که به خطاطها از روی او استنساخ بکنن و تحت تأثیر تمایلات اون حاکم نباشه. مگه هم چیزی ممکنه؟ به این دلیل مجموعه اون چه به عنوان حدیث منقول، تاریخ منقول، سنن منقول، هرچه واقعی گذشته است، این تحت این سؤاله و به هیچ وجه نمیتوانه یک محقق بدون نقد بر این منقولات همه این منقولات رو بپذیره. و تصور نکنید که این حرف که من اینجا میزنم مربوط به ساختار مذهبی تشیعه یا مربوط به ساختار دینی اسلامه. نه، شما اگر الان از اینجا بلند شید تو یک معبد مسیحی بشینید زمین، اون چی خواهد گفت براتون؟ اون هم داره یک نقلیاتی براتون میگه. عیناً این نقدها بر نقلیات او هم وارده. و اگر بلند شید در یک معبد زردشتی بشینید زمین، عیناً همین نقدها اونجا هم هست. اگر بلند شید در یک معبد یهودی بشینید زمین، اونجا هم همینطوره. کیش بودایی و برهمایی که فراگیرتر از این ادیانیست که من اسم بردم، مقدار تأثرش از احساسات، از احساسات گوینده و شنونده بسیار بسیار زیادتره و من در صدد هیچ نوع تضعیفی از این راه نیستم، فقط دارم یک مطلبی رو میگم که باید این رو بدونیم. تاریخ به شکل نقل، حدیث به شکل نقل غیر قابل اعتماد. در مرور زمان اون قدرت حمایت کننده از بین میره. اگه خلیفه است مرده، اگر سلطان اصلا تیرش منقرض شد، دیگه یک قدرتی که بخواد تأثیر بگذاره در گویش ها و نوشتارها، اون از بین رفته نیست. پس میمونه احساسات شنونده و احساسات گوینده. به تدریج گوینده هم احساساتش فانی میشه در احساسات شنونده. حالا این شنونده است که به مجموعه این نقلیات چه نوشته و چه گفته داره شکل میده. هم هر چی داره نقل میشه در حقیقت قطعاتی است از یک موج احساسی که دفت میاد، یک شعر سیال، یک نوای نبشتاری است. این مشکلی رو میسازه که من ذره ذره این مشکل رو میخوام بگم و میخوام بگم چرا ما به تاریخ علمی محتاج هستیم. نه ما، مسیحی هم به همین محتاجه، برای اینکه با احساسات شما میتونید هی نقل بکنید و احساس طرف خودتون رو تحریک بکنید، ولی این تا وقتی است که بچه است و گیره، چون بچه قبل از اینکه به عقل بیاد یک موجی از احساسه. همین که به عقل نشست، مشکلی که این روند ایجاد میکنه بیرون از هرچه دروغی که میخواد بگه، مشکلی که ایجاد میکنه اینه که شخصیت‌های مورد احترام رو، نه مواضع مورد احترام رو، نه دستورات مورد اهمیت رو، وقتی تو قالب احساس اومد حرف زد، در مرور زمان، کار یک سال و دو سال نیست، باید یهو فکر کنید 700 سال میگذره، بعد یه چیز دیگه میشه که اصلا با اون صورت واقعیش تطبیقی نداره. اگر یک کسی تمام شخصیتش در دانش هندسیش باشه، معنای این اینه که اگر شما بخواید یه ساختمانی بکنید، به این شخص مراجعه میکنید و این شخصی که به شما نقشه میده، و اگر بخواید برای ابزار ساختمان، اون چی که در یه ساختمان مورد نیازه، برای تک تکش کارخانه رو تأسیس بکنید، این باید بهتون نظر بده که چند درصد ما به سنگ توی یک ساختمان محتاج هستیم، چند درصد آهن میخواییم. بنابراین تولید کننده رو در یک خط سیر واقعی قرار میده. حالا اگر این مهندس احیانا در یه جایی عرض میشود که آواز خونده باشه و خیلی هم خوش صدا باشه، و شما شروع کنید از این مهندس به عنوان یک آوازخون و همینطور هی بخونید، هی بگید، هی نقل کنید، کم کم در مرور زمان، عرض نمی کنم در ظرف یک سال و دو سال و پنج سال، ولی بعد از 700 سال این در گروه آوازخونها اسمش ثبت میشه و اصلا اون شخصیت اولیهش به کلی از بین میره. خب مهندس یک مثال بود من زدم، شما به این توجه ندارید که مجموعه نقلیاتی که در مورد قداست قدیسین معنوی به کار گرفته شده تماما جنبه احساسی داشته و اصلا واگویی از شخصیت اینها به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه. یعنی شما اگر بخواید توجه کنید، این خیلی حرفه در انسان، شما اگر بخواید توجه بکنید به یک قدیس معنوی، ولی این به هیچ وجه جز در یک قالب احساسی معرفی نشده باشه، نمیدونید که صدمه این کار چیه در خودتون، در اولادتون، در جامعتون، نمیدونید که مردمی که سرمایه های معنوی انسانیت هستند، اگر اینها در مرور زمان شناخته نشن و در یک فرمهای احساسی که خود به خود میتوانه مورد شک قرار بگیره توضیح داده بشن، تا وقتی انسان در حد احساس اندازه‌گیری میشه عیب نداره. من میگم عیب نداره در مقابل ضرری که بعدش میشه، ولی همین که از این مرز خارج شد همه چیز رو زیر سوال میبره. من ناچارم یک مثال بزنم که به هیچ کجا بر نمیخوره. اگر کسی تاریخ مکه و کعبه رو از رسول الله به این طرف مطالعه کرده باشه، به قبلش هم من هیچ کاری ندارم. خوب میدونه که در زمان رسول الله ما چیز علاوه از کعبه تو اون دره نداشتیم، و اگر در قرآن تعبیر مسجد الحرام هست، این مربوط به اون چهار دیواری کعبه است، هیچی نداشتیم. در مرور زمان به دلیل ازدحام جمعیت، این موجب شد که یک فضای رو اون دور تهجیر کنن و ذره ذره این فضا رو توسعه بدن، و بعد در زمان بنی امیه این رو به صورت یک ساختمان که مصالحش رو از بیرون بیارن، چون اونجا نه خاک هست نه سنگ قابل استفاده و نه چوب، بعد شاید اینجا رو بسازن. خب شما ببینید، اگر انبوهی از نقلیات مربوط به ثوابهای افزوده که کسی در این جا نماز بخونه به عنوان مسجد الحرام، بابی هست تو حدیث مربوط به مسجد الحرام، مسائلی مربوط به مسجد الحرام در فقه هست که شخص در یک شرایط خاصی حق اقامت در مسجد نداره مگر به شکل عبور، و یکی از اونجاها مسجد مگر در مسجد الحرام. تو فقه این رو آوردن، یعنی شما یهو میبینید که یک نقلی که به هیچ وجه، یک موضوعی که به هیچ وجه در تاریخ موجود نبوده، این با نقل موجود میشه، بعد چه احکام زیادی روی این گذاشته میشه، چه ثوابها، چه چی. بنده بله شبها بیتوته کردم در کجا؟ مسجد الحرام. ای بابا، اصلا این نبوده تو تاریخ. فرنگی ها به این توجه داشتن، وقتی فیلم محمد رو ساختن حتما آی پسرمو توجه کردن، اونجا فقط کعبه هست. نظرتون هست؟ بله. اگر بخوام ضربت هایی که این گونه نقل ایجاد کرده که در تاریخ برانگیختگی انسان در امواج احساسی نمودی نداره، ولی وقتی این موجود از اون تاریخ میگذره و کم کم یک حالت تعقل به خودش میگیره، یهو میبینه که حرف اول، حرف دوم، حرف سوم، حرف چهارم همینطور براش مشکل آفرینه. خیلی راحت سوال میکنه که مگر عالم قیامت هم این عالم غیب اینقدر گشاد و بیبند و باره که آدم نماز یه متری مرتر بخونه، دو رکعته یه متر مرتر که بخونه میشه 100,000 برابر. ای بابا، خیلی راحت میگه من بیام یه متری مرتر بخونم. بعد تو فقه اومده چه کرده که چند جا نماز رو میشه تموم خوند؟ ای بابا، یکیشم مسجد رو، این که نبوده که تو تاریخ. تو همین احساس، تو همین دستور میگه بنی الاسلام علی اربع یا علی خمس. ای بابا، اسلام ساخته شده روی این چند تا پایه. تو اینا ببینید رحم هست، جمون مردی هست، عذر پذیری هست، گذشت هست، ایثار هست. یک دونه از این چیزا رو نمی‌بینید. هر چی به نفع طرف بوده اون رو آورده گذاشته اینجا. اگر بخوام وارد این مقوله بشم، در و دیوار شاهد میشه. ولی مشکل وقتی است که شما در برابر وجود مقدس حضرت سید الشهدا که قرار میگیرید، تنها احساسی که در شما برانگیخته میشه احساسی است که آدم نسبت به یک مظلوم در بدر بی پناه بیچاره داره. ای بابا، وقتی در مقابل عمر سعد، شمر، یزید، چبس ابن ربعی، در مقابل اینها که قرار میگیریم، در مقابل یک ظالم سادیسم داری که جز با خون طرف نمیخواد از شد که زندگی بکنه، این دوتا چیز رو مقابل هم میبینیم. در مرور زمان عظمت ها، بزرگواری ها، والایی شخصیت، عظمت روحی به گستره هستی و بیشتر که در این انسان هست، اصلا این دیگه دیده نمیشه، دیگه گفته نمیشه، دیگه شنیده نمیشه. شما هنوز وقتی با اسم حاتم طائی گوشتون آشنا میشه، شخصیتی از کرم، از جود همراه این اسم شنیده شده درتون متجلی میشه. ولی وقتی اسم مقدس سید الشهدا برده میشه، یک حاله از مظلومیت، بیچارگی، بچه هاش فریاد میکردن تشنمونه، بدبختی، این میاد توی جان من و شما. و وقتی میخوان سنگین ترین جای این تابلو رو نشون بدن، سعی میشه سوزناک ترین تصاویر رو عرضه کنن و اون کسی هم که داره میشنوه، چون با شخصیت احساسیش مینشینه، در بند این نیست که این نقل نقدی بر میداره یا بر نمیداره. اون خیلی با این راضی میشه که دلش بیشتر بسوزه. این موجب میشه که به تدریج، از کرمکار یک سال، دو سال، ده سال، پنجاه سال، صد سال نیست، ولی به تدریج اون مرتفع و اون کوه بلندی که این انسان متعالی روش از همت و استقامت و جوانمردی و گذشت و کرامت طبع و عذرپذیری و اصلا چیز عجیبیه، این اونجا که ایستاده هیچ اونا دیگه دیده نمیشه. این اشکال که در حقیقت تحریف شخصیت‌های معنوی بلنده، که این شخصیت‌ها رو تبدیل می‌کنه به یک نمودهای احساس آفرین، موجب میشه که انسان از تاریخ به معنای یک مجموعه نقلی، ذهنش متوجه تاریخ به معنای یک مجموعه علمی که تمام حوادث به شکل زنجیر مرتبط با هم میشن، به اون شکل برگرد تاریخ رو ببینه. و هر کی این کار رو نکنه اشتباه کرده. این کار نشده، البته منم میدونم خودم که این کار نشده و برای خود من هم بسیار مشکله. قبلا من این رو عرض بکنم، یه روزی آقای از دوستان من تشریف فرما شد منزل بند، به من گفت که آقا مرتضی، من بخوای یا نخوای، موافق باشی یا موافق، چون من موافق نبودم با اینکه ایشون در یه مسجدی در تهران اقامه جماعت بکن به هر دلیل، گفت حالا موافق باشی یا موافق نباشی، من در این مسجد اقامه جماعت میکنم، به نظر تو چه راهی رو من دنبال بکنم که در تربیت مردمی که در همسایگی این مسجد هستن مؤثر باشه؟ من به ایشون عرض کردم که آقا شما یه مرتبه اثر فردا رو میخوای، پس فردا رو میخوای، اثر نزدیک میخوای. من حرفی در اون مقوله ندارم که بزنم، بالاخره انسان از طریق خیال میتونه اشخاص رو بترسونه کار بد یا نکنن یا کمتر بکنن، و از طریق خیال میتونه اشخاص رو تطمیع کنه که کار خوب یا بکنن یا بیشتر بکنن، ولی من در این مقوله وارد نمیشم. اگر خواستی واقعا خواستی مؤثر باشی، کاری کن که 20 سال بعد عرق فروش محله اگر زنش خواست واسه نوش قصه یک کریمی رو بگه، قصه تو رو بگه. اگر خواست قصه یک رحیمی رو بگه، قصه تو رو بگه. اگه خواست قصه یک متواضعی رو بگه، قصه تو رو بگه. حضور نمودها در تاریخ، نمودهای اخلاق و شرف در تاریخ سازنده. اگر شما کاری کردید که این چشم نابینا شد، فرق نمی کنه، میتونید شما منو کور کنید این نمود رو نبینم تو باطن، میتونید او رو به شکل دیگه تصویر کنید که من هر چی نگاه میکنم یه سید مظلوم تشنه لب تشنه از قفا سر بریده رو میبینم، فرقی نمیکنه چه من کور باشم چه شما دیوار بکشید که من او رو نبینم، چه با نقلتون جوری نقل بکنید که من پر بشه باطنم با ذهنیت هایی که حاصل نقل احساس برانگیز شماست، ولی حالا که من به یک جور شعور علاوهی رسیدم، دست من رو این نقلیات دیگه نمیتونه بگیره و نمیتونه از من یک آدم بسازه، بله از من یک عزادار میسازه. گریه میکنم، تازه از من در لحظه‌ای که دستخوش امواج احساسی هستم، والا وقتی شما ذره ذره از این موج کنار بگیرید این قدرت رو هم دیگه نداره. شما ببینید محتشم پیدا میشه، جودی پیدا میشه، نیر تو آتشکده پیدا میشه، نه آیت الله کمپانی اصفهانی پیدا میشه، ولی تمام سعیشون اینه که از این یه مظلوم در بدر بدبخت بسازن تو تصویر من و شما که هر کسی به این رقت میکنه. نه تصور کنید این ایرادیست بر اونها، به هیچ وجه. در تمام محبت، در تمام لطافت این توضیح ها رو دادن، اما هیچ عیب نداره که آدم این رو بدونه که اگر زمان احساس برانگیزی در انسان و در یک جامعه به ضعف گرایید، اون وقت اگر خوراک تعقلی در مقابلش نباشه دچار چه بی سامانی معنوی میشه. خب آقای ترابی تشریف دارن، من دیگه بیشتر از این حرف